ساعت مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هم صلوات بر محمد و آل محمد.
پرچمی به نشانه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مراسم تقدیر از راننده وظیفه شناس اسنپ به اون اهدا میشه.
ما بعضی از علوم الگوهای فرهنگی هستند که آقای عابد در این فضای کنونی جامعه و فضایی که در دنیا ایجاد شد یک کار خالصانه رو انجام داد و به عنوان وظیفه اصلی بسیج اسنپ که باید خوبی‌های بازار رو به مردم نشون بده توفیق داشتیم که محضر جناب آقای عابد بزرگای بازار و خبرنگارا باشیم و از ایشون به عنوان یک الگوی تقدیر کنیم که این تکثیر بشه در کل کشور، نه تنها در تاکسی‌های اینترنتی بلکه در همه واحدهای صنفی، تالارها، مجموعه‌هایی که وجود دارن، مغازه‌ها، این فرهنگ ان شاءالله ایجاد بشه.
سعید عابد راننده وظیفه شناس اسنپ میگه تلاش رسانه‌های غربی برای وارونه جلوه دادن این حادثه به شکست منجر شده.
بیقانونی که حالا این شخص خواست انجام بده شاید از روی بی‌توجهیشون بوده باشه یا شاید عواملی مثلا پشت این جریان اومدن و خواستن بزرگ کنن، که الحمدلله این جریان به این سمت برگشت و امیدواریم که نیروهای مؤمن که امر به معروف و نهی از منکر جزء الگوشون هست اینها راغب باشن و بتونن در ادامه این مسیر این کار رو انجام بدن.
مسافر قانون شکن وقتی روسریشو در خودرو از سر میندازه راننده به او تذکر میده. سپس کار به منازعه لفظی مسافر با این راننده کشیده شده و اون دختر هم برای انتقام در اقدامی غیرقانونی اطلاعات شخصی مربوط به راننده رو در فضای مجازی منتشر میکنه. با وجود این اقدام غیرقانونی اسنپ هم از ایشون دلجویی میکنه، اما وقتی کار به شبکه‌های اجتماعی و هشتگ حذف اپلیکیشن اسنپ میرسه این شرکت دوباره در بیانیه‌ای رویه گذشته رو اصلاح و به نوعی از راننده تقدیر میکنه. گذشته چند روز از این حادثه غبار کهنگی رو بر اون نشونده و همچنان متدینین جامعه این اقدام رو زمینه ساز اصلاح برخی نابسامانی‌های فرهنگی میدونن. یکی از شنوندگان رادیو:
خدا کنه که همه ما مثل این آقای عابد احساس مسئولیت دینی و اخلاقی و میهنی داشته باشیم و با موارد این چنینی بتونیم با اخلاق خوب و اخلاق شایسته برخورد بکنیم، مثل همین چیزی که آقای سعید عابد برخورد کردن. هممون به عنوان یک فرد در قبال این مسائل احساس مسئولیت بکنیم و هم مسئولین محترم مربوطه اگر خدای نکرده بعضی ها خودشون هم یه همچه اعتقادی ندارن، حداقلش اینه که به خاطر مسئولیتی که دارن باید احساس مسئولیت بکنن و وظیفه‌شون رو انجام بدن.
امروز سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود سعید عابد و نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر دونست.
برادر عزیز راننده‌ای که احساس مسئولیت کرد در برابر یک عمل ناهنجار امر به معروف بکند و دیدیم هم که این اقدام او چقدر اثر بخش بود.
برخی کارشناسا نوشتن اقدام سعید عابد شروع یک اقدامه، ادامه اقدام که اصلاح رویه های تاکسی های اینترنتی مهمتره. به گفته این کارشناسا در حال حاضر برخی تاکسی های اینترنتی از یک طرف شرایطی شبیه استثمار راننده ها رو ایجاد کردن و راننده ها هم به دلیل مشکلات معیشتی و جبر اجتماعی مجبور به پذیرش اون شدن، از طرف دیگه طبق آیین‌نامه هیچ گونه مسئولیتی و ضمانت اجرایی بابت آیین‌نامه ها نسبت به راننده و مسافر قائل نیستن. در این خصوص یکی از راننده دقایقی پیش با پیک نیمروزی گفتگو و تجربهش رو با ما در میون گذاشت.
من حقیقتا الان کرج کار میکنم، دانشجو هم هستم، متعلم هم هستم. بعد یه خانومی اومد سوار شد، چون من ماشین به نام همسرم بود، بعد اومدن سوار شدن و اصلا با یه وضع حجاب خیلی ناجوری بهشون گفتن حجابتون رعایت کنید، گفت شما نگاه نکن. گفتم خانوم اصلا بحث این نیست، این ماشین فردا جریمه میشه، چون صاحب ماشینم یه خانومه، برای ما مشکل میشه از طرف نیروی انتظامی. و این خانوم پیاده شد، مبلغم داد به ما، ولی رفت بعد شکایت کرد به اسنپ. هم گفت شما یه کارگر رو موزی. اگه نمیخواید من سامانه رو همین الان قطعش میکنم. منم از این جهت که بالا برات بخاطر بیکاری مجبور بودم همکاری کنم، ولی اصلا مشکلی اینه که الان ما چون شاملش قانون کارو بیمه نیستیم، هر اتفاقی به این صفت میفته خیر از اسنپ میتونه بگه آقا عذرمون رو بخواد بگه تشریفتون رو ببرید.
بعد الان چون قبلا هم برخی همکاران شما گفته بودن بله. مثلا ممکنه مسافر سگ بیاره داخل خودرو و ما نمیتونیم.
دقیقاً الان تاکسی اینترنتی دیگه هستن که اصلا گزینه دارن چمدون هست، سگ هست. الان من سر سگ طرف سوار شده میگه آقا اندازه یه جوجه است. گفتم اصلا من حیوان خونگی داخل ماشینم سوار نمیکنم، سگم نجس، لطفا سوار نکنید. خب این بنده خدا میره من لغو بزنم، جریمه ممکن از طرف شرکت بشم. یا این آقا میره یه طرفه میگه اومده وقت منو گرفته سوار نکرده، شرکتم خیلی راحت از امتیاز کم میکنه و سامانه رو میتونه قطع کنه.
امر به معروف و نهی از منکر چه بسا که تأثیراتی فوری نداشته باشه، ولی این پیامد ثابت و دائمی رو داره که جلوی عرفی شدن گناه و بیتفاوتی جامعه نسبت به وقوع اونو میگیره. این بیتفاوتی جامعه است که مهمترین راه ترویج منکر در جامعه میشه. البته شرط تحقق این امر به معروف های زبانی فراهم کردن تمهیدات قانونی برای جاری کردن این فریضه الهیه.
شما هم به ما نظر بدید از طریق 3610 پیامک بزنید نظراتتون رو. التماس دعا روز پنجشنبه است. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. صبحتون بخیر. صبح پنجشنبه 23 خرداد 1398 و 9 شوال 1440 هست. بنده محمد جواد محمدی به همراه دوستانم آقای اکبر طالبی نیا، تهیه کننده آقای روح الله مثنوی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم و بخش دوم برنامه های این شبکه دینی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. خب نام برنامه هایی که تقدیمتون میشه رو حضورتون عرض کنم. پنجره برنامه است که تا دقایق دیگر خواهید شنید. گنج سعادت برای ساعت 9:05 سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد درباره ثبات قدم در راه حق. سلام زندگی رو در ساعت 9:30 تقدیمتون خواهیم کرد. به صورت زنده این برنامه رو میشنوید. ساعت 10:55 کلام امام گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. در ساعت 11 شنونده آخرین اخبار معارفی خواهید بود. بعد از خبرها با پیک هدایت برنامه هامون ادامه پیدا میکنه. شرح نامه های معصومان علیه السلام در سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد. سرود هستی برنامه ایست برای ساعت 11:35 بررسی آیات مهدوی توسط استاد نجارزادگان و در ساعت 11:50 بربال سخن رو تقدیم خواهیم کرد. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی با موضوع اهمیت حفظ آبروی مسلمانان در نهج البلاغه. امیدوارم برنامه ها رو بشنوید، مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. حضورتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:06 است. درباره هر کدوم از این برنامه هایی که از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید لطف بفرمایید به 30553 این شنیدن برنامه که اون نکته رو فراموش نکرده باشید انشاءالله پیامک ارسال کنید تا نظرهای شما عزیزان در برنامه ها کارساز باشه و برنامه های رو تقدیمتون کنیم که مورد علاقه شما عزیزان باشه. متشکرم از همراهیتون. پنجره رو تقدیمتون میکنیم، بررسی زندگی بانو مجتهده امین به مدت 22 دقیقه از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با انتشار کتاب اربعین الهاشمیه، نام یک بانوی اصفهانی در جوامع علمی مخصوصا حوزه علمیه نجف زبانزد خواص شد و علما از این کتاب استقبال شایانی کردند. نام نویسنده مشخص نبود و روی جلد کتاب فقط نوشته شده بود بانوی اصفهانی. آیت الله آقا سید محمد علی نجف آبادی استاد او در تایید تشویق علمای نجف گفته بود هر آنچه این بانو در این کتاب نوشتند از تراوش‌های فکری خودشان بوده است و ربطی به تعلیمات من ندارد. از آن موقع مراجعات و پرسش‌ها از ایشان از اطراف و اکناف آغاز شد و علما در صدد برآمدند تا از این بانو امتحان اجتهاد بگیرند. بدین ترتیب حاجی خانم امین نخستین بانوی مجتهد زمان خود نام گرفت.
یک روز خانم بزرگواری در ایران بود در اصفهان به نام بانوی اصفهانی که خانم بسیار عالی مقامی بود، مجتهدهی بود، عارف بود، فقیه بود.
خونه بانو امین هم میدونی کجاست؟
چی عجب؟
خونه بانو
امین یه سری اونجا داره، یه سری هم تو کوچه پر میکنی که آخرین کوچه رو بود در چه سر بدون خردن هم خرابه که کنه بسازه.
خانمای ناهیه و محله من باش درس خوندم.
شخصیتشون که از صحیح نگفتنی بود خانم امین، اصلا نمیشه بگو مثلا اون دوره که اصلا نمیذاشتن دانش آموزا با چادر برن، خانم امین با چادر بود.
حاجی خانم سید نصرت بیگم امین معروف به بانو مجتهده اصفهانی در سال 1265 هجری شمسی در اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش از بازرگانان سرشناس بود و مادرش بانوی خیرخواه محرومان. دوران آغازین زندگی بانو امین همزمان با حکومت ستمشاهی قاجار و تهاجم وسیع فرهنگ غرب و دور شدن از هویت ملی و حقیقت دینی است. در این موقعیت حساس، پدر و مادرش او را از 4 سالگی برای فراگیری قرآن و خواندن و نوشتن به مکتب می‌فرستند. در زمانی که تحصیل علم برای پسران هم چندان آسان و میسر نبود، چه رسد به دختران. سرکار خانم طاهری عضو شورای مرکزی کانون فرهنگی بانو امین و استاد حوزه و سرکار خانم صفاتی استاد حوزه علمیه.
دوران کودکی ایناشون دوره دهه آخر قاجار که خیلی دیگه وضعیت به هم ریخته بود و اون بحث بعد از نهضت مشروطیت و مسائل و اینها و توهینایی که به روحانیون میکردن تو اون شرایط بوده و خانوادهشون هم البته از آدمای مبارزی هم بودن، آدمای آگاه با بصیرت بودن.
ایشون رو مادر به مکتب فرستاد. شاید روزهای نخستین یادگیری ایشون، استاد وقتی ایشون رو داشت تعلیم میداد احساس میکرد که ایشون پذیرش چندانی نداره. به مادر خطاب میکنه، میگه که هرچی من براش میگم گیرایی نداره و نمیتونه بگیره و بی خود ایشون رو شما به مکتب آوردی، ایشون رو برگردونید. ولی بالاخره مادر بزرگوارشون با مقاومتی ایشون رو از مکتب در نمیاره تا بالاخره یادگیری او شروع میشه.
نصرت بیگم از کودکی اهل ذوق و تفکر و تدبر در آفریده های پروردگار کریم است و عنایات خاص حق تعالی و تابش محبت الهی و جلوه های شهد توحید در وجودش آشکار است. این جلوه ها در هنگام تحصیل حکمت به مرحله کشف و شهود نیز میرسد. حجت الاسلام و المسلمین قائم مقامی عضو شورای مرکزی کانون فرهنگی بانو امین و استاد حوزه.
در شرایطش میان دارن که میفهمد که من زن بچه های همسن من با توجه به اینکه ایشون در یک خانواده بسیار متمولی هم بودن، ثروتمند بودن، هم پدرشون هم بعد همسرشون اینا، ایشون میگه من این میل نداشتم، هم با همسن و سالام تفریحات میکردن، بازی میکردن فلان، گاهی شرکت داشتم باشون ولی به اونا میلی نداشتم، میلم به تنهایی بود، میلم به ذکر بود، خلوت بود، میاندیشیدم در مورد عالم، در مورد وجود، در مورد هستی، در مورد مرگ، در مورد خداوند از همه مهمتر، و بارقه محبت خدا رو در خودم حس می کردم.
در آن دوره که اهمیت چندانی به علم آموزی زنان و مردان داده نمی شد، بانو امین با حفظ حجاب و رعایت عفاف در اندرونی منزل و از پشت پرده بیشتر علوم را از طریق مباحثه نزد آیت الله سید محمد علی نجف آبادی و آقا شیخ مرتضی مظاهری و شاگردان مرحوم آخوند خراسانی فرا می گیرد. حجت الاسلام و المسلمین قائم مقامی و سرکار خانم طاهری.
در منزل خب این امکانات بوده که مثلا اساتید میوندن منزل، این بوده تا به جایی که وقتی که با اساتید بزرگی مثل شاگردان مرحوم آخوند خراسانی آیت الله سید علی نجف آبادی و دیگران میومدن در منزل و از پشت پرده درس میدادن به ایشون، و در این درس هم میبینیم که مباحثه انجام میشده، چون درس میدونید این وقت یه طرفه نیست، مباحثه است، اشکال میکنه شاگرد به درست.
اون موقع درس خوندن زنا رو مسخره میکردن، حتی برای مردان مثلا یه ارزشی نبود، به خصوص خانوم ها رو، و ایشون یعنی و کسی هم نبود که مثلا بگیم توی یه کلاسی بانو امین یکی از شاگردان بود، نه، مثلا یکی از اساتیدشون میگن که من این درس رو به بانو امین میدادم برای اینکه کسی دیگه ای نبود که بهشون این درس رو بدم.
بانو نصرت امین علوم اسلامی را در اصفهان نزد استادانی چون آقا میرزا ابوالمعالی کلباسی، حاج شیخ محمد باقر مسجد شاهی و آقا میرزا محمد حسن نجفی فرا میگیرد. سپس به نجف اشرف میرود و از محضر شیخ زین العابدین مازندرانی و حاج میرزا حسین نوری بهره میبرد. در سامرا نیز از محضر مرحوم آقا میرزا محمد حسن شیرازی مستفیض میشود. بانو مجتهده صفاتی و حجت الاسلام و المسلمین قائم مقامی در این باره میگویند:
وقتی ایشون به سن 20 سالگی میرسه، به سبب شوق و اشتیاق فراوانی که احساس میکنه که برای رسیدن به معارف عالی و سیر کمال نیازمند به یادگیری هست، لذا تحصیل فقه، اصول، حدیث، تفسیر و این علوم متداول حوزوی رو ایشون از اون زمان شروع میکنه. میگه همواره لطف پروردگار بدرقه راه من بود و در حال تحصیل گاهی حالات خوش و نورانی نصیب من میشد.
خب اساتیدی داشتن از جمله شاگردانی از مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، شاگردانش مثل اساتید ایشون بودن که میمدن در منزل و به ایشون درس میدادن. در قسمت فلسفه نیز عرشبت که ایشون در نزد برخی از فلاسفه اون زمان در اصفهان، در حوزه اصفهان که جمعی عقلانی درش قوی بوده، تلمز داشتند.
و استاد دیگر ایشون آقای عاشق مرتضی مظاهری بودن. ایشون به هر حال دوره تحصیل رو عرض کردم حدود 20 سال به طور جدی نزد این اساتید بزرگوار تلمس کردن.
بانو امین همواره بر طریق تحصیل علم، تحصیب، خودسازی، عرفان و مراقبت از خود است تا اینکه در 40 سالگی نور اجتهاد در وجودش آشکار می شود و با انتشار اولین کتاب به نام اربعین هاشمیه به زبان عربی که در آن 40 حدیث را در زمینه‌های مختلف کلامی، فلسفی، فقهی، اصولی و اخلاقی بسیار عمیق و زیبا تجزیه و تحلیل و نظریه‌های بدیعی را مطرح نموده، نام ایشان در جوامع علمی مخصوصاً حوزه علمیه نجف زبانزد خواص می‌گردد. کتاب اربعین هاشمیه در نظر علما بسیار ارزشمند و عمیق جلوه‌گر می شود و علما از آن استقبال شایانی می کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر پور سجادی از آشنایان بانو امین و سرکار خانم صفاتی.
40 روایت سختی که فهمش مشکل بوده جمع آوری فرمودن که اکثر علمای اسلام یه 40 داشتن.
که این احادیث عمدتاً در بحث توحید هست، در صفات حق متعال هست، در مسائل اخلاقی هست، در احکام هست و متضمن نکات فلسفی و عرفانی و اصولی و فقهی فراوانی است.
از آن زمان مراجعات و پرسش‌ها از بانو امین آغاز می‌شود و علما در صدد برمی‌آیند تا از او امتحان اجتهاد بگیرند و بدین ترتیب حاجی خانم امین در مقام اولین مجتهده عصر خود قرار می‌گیرد. سخنان سرکار خانم طاهری، استاد حوزه و بانوی مجتهده خانم علویه همایونی از شاگردان برجسته بانو امین در این باره.
ایشون وقتی کتاب اربعین هاشمی ایشون رو در حقیقت چاپ میکنن، این کتاب به دست علما در نجف میرسه. پرسجو میکنن ببینن که از صحبتهای استادشون رو دارن میگن و در حقیقت از صحبتهای استاد رو اومدن مثلا نوشتن، تکرار کردن. بعد بررسی میکنن، اساتیدشون میگن نه این نکات ما بهشون نگفتیم، از خودشون هست. و بعد چند تا سوال فقهی میکنن که اون سوالات الان به اسم کتاب جامع و شتات هست و ایشون پاسخ میدن، بعد بهشون درجه اجتهاد میدن.
بعد این که نوشته شده بود این کتاب و خدا هم یاری بفرماد علمای اون را و به دست اینا رسیده بود و اینا تشویق و تعجب کرده بودند و تشویق کرده بودند و شعرهایی براش می نمیشتند و چکار می کردند، از نجف اشرف می فرستادند و اینا، این کتاب نشر پیدا کرد، تازه خانواده فهمیدند.
آنان که طلیعه بهاره فریاد بلند روزگاره، گل بانگ شریعه فراته، نجوای زلال جوی باره، نجوای زلال جوی.
کارشون خیلی درست بودم. الان همین مدرس هم چنده هست که زیمین خودی خانم امین،
همین ساختمان امین هست، باقی گل دسته، اگر مرتبه پلوکتاتون مرکز کتابون مرکزی و آموزش پرورش، اینا همه به اسلام علی بانو مشهده بود.
اینا وقت کردن اونهایی که داشتند و حالا حتی منزل مسکنیش حالا حوض علمی شده،
ساده زندگی میکرد، مثل مردم عادی زندگی میکرد، اما اون چی که داشت در اختیار مردم گذاشت. حتی تدریس هم که میکرد، مکتبش مکتبی بود که من جانم تدریس میکرد.
اگرچه بانو امین در زمانه خود دانشمندی شناخته شده و دارای تألیفات گوناگونی است، همواره تأکید دارد که ناشناخته بماند و کتابهای خود را با نام بانوی ایرانی یا بانوی اصفهانی به چاپ می رساند. از جمله آثار او کتاب معاد یا آخرین سیر بشر است. در این کتاب بانو نصرت امین مباحث مربوط به معاد و سیر تکامل انسان را در قالب 9 مقاله علمی بررسی کرده است. سرکار خانم صفاتی و شادروان مجتهد امین.
باز از کتاب‌های دیگه ایشون معاد یا آخرین سیر بشره، در مبحث معاد که موضوع مهمی است، میدونید که 2/3 قرآن کریم رو آیات معاد تشکیل میده و مسئله معاد بعد از مسئله مبدع و توحید یکی از مسائل مهمی است که قرآن به اون پرداخته و از این امر هم باز ایشون غافل نبود.
آخر مرگم همینجور که آیه هم میفرماد خلق الموت و الحیات، امر وجودیه. ما خیال میکنیم که مرگ امر عدمیه، نه، این مردنم خودش امر وجودیه، یعنی یه چیزیه که خداوند خلق کرده مردن را.
نفحات الرحمانیه دیگر اثر مهم بانوی مجتهده نصرت بیگم امین است. از آنجا که او در زندگی با برکتش مشغول جهاد نفس است و با سلاح علم و عمل با خواهش‌های نفسانی مبارزه می‌کند، خداوند متعال نیز حجاب‌ها را از برابر قلب او برطرف و او را با حقایق نهان عالم آشنا می‌سازد. در حقیقت نفحات رحمانیه حکایتی از یافته‌های عرفانی و واردات قلبی ایشان است. بانو مجتهده سید طاهره موسوی از بنیانگذاران کانون فرهنگی بانو امین و استاد اخلاق و حجت الاسلام و المسلمین حسن منفرد استاد حوزه علمیه قم.
اوج اثر ایشو در نفحات رحمانیه متبرور هست. نفحات رحمانیه اونجوری که از نامش هویداست که اسم این رو نام نهادن به نام نفحات رحمانیه فی الواردات القلبیه، این یعنی نشون میده که این دیگه علوم کسبی نیست، این علوم تعلیمی نیست، اکتسابی نیست، این علوم به اصطلاح وهبیه، این علوم کشفیه، این هبت اللهه.
این مشاهدات قلبیه این بانوی ریه تجردایی بود که از این عالم به عالم ملکوت داشت.
بانو امین همواره به خانواده و همسر و فرزندان توجه ویژه‌ای دارد و مقامات علمی و معنوی ایشان مانع رسیدگی او به امور خانه و خانواده نمی شود. با ملاحظه همین ویژگی برجسته اخلاقی و سیر و سلوک است که همسر ایشان از مشوقان اصلی و یار و همراه وی در این مسیر است. مجتهده خانم موسوی و سرکار خانم طاهری.
هنگام خروج و ورود همسرشون به منزل، وقتی احساس میکردن همسر دارن وارد منزل میشن به استقبال میرفتن.
خیلی جالب شیوه زندگیشون که مثلا اگه نماز مغرب خونده بودن، اینو من از قول خانم همایونی میگم، اگر نماز مغرب خوندن دیگه به مثلا حالا تسبیح و نماز قفیل و اینا رو میذاشتن، بعدن اگر که آقاشون وارد میشدن میمدن به استقبال و با مینشستن.
متکبر نبود که بگه من چهار تصدیق اشتهار دارم اگر این همچه آقایی باشن.
تمام مدیریت خانه با خودش بود. حالا آش خانم همایونی میفتن دقیقا میدونستن قیمت امروز برن چقدر، چند کیلو امروز برای خونه مصرف کردن. اینطوری
دوخت لباس ها و به هر حال اون خیاطی های داخلی منزل رو خودشون انجام میدن.
ایشون یه مادر بودن یه همسر بودن، عرض شود که در توی همین زندگی به این مقامات رسیدن.
مجتهده امین به علم آموزی زنان توجه بسیاری دارد. به همین سبب در سال 1344 هجری شمسی حوزه‌ای به نام مکتب فاطمه سلام الله علیها ویژه بانوان تأسیس می کند که در آن به تدریس رشته های فقه، اصول، حکمت، عرفان، فلسفه و مانند اینها می پردازد و حدود 600 تا 1000 شاگرد را جذب می کند.
کارشون خیلی درست بوده. حالا همین مدرسه هم چنده هست که زیمین خودی خانم امین
همین ساختمانه امین هست، باغ گل دسته، اگر مرتبه پلو مرکز کتاب مرکزی و آموزش پرورش اینا همه به استقبالی بانو مشاهده بود.
اینا وقت کردن اونه که داشتند و حالا حتی منزل مسکنیشون حالا حوزه علمی شده.
ساده زندگی میکرد مثل مردم عادی زندگی میکرد، اما اون چی که داشت در اختیار مردم گذاشت. حتی تدریس هم که میکرد، مکتبش مکتبی بود که من جانم تدریس میکرد.
این مکتب نه تنها از شاگردان شهریه‌ای دریافت نمیکند، بلکه تمام هزینه های آن را خود حاجی خانم امین میپردازد. مرحوم آیت الله حائری شیرازی و حجت الاسلام و المسلمین قائم مقامی.
اینجور نبوده که سرش فقط تو کتاب بوده، تو تربیت مردم حضور داشته. کانونی که ایشان در اصفهان دایر کرد که خانم‌ها رو تربیت کرده بود جای مؤثر و ناپذیری بود، فوق‌العاده.
حوزه های علمیه داشتن، حوزه تعلیم و تربیتی داشتن، صدها صدها خانم و دختر بانو در محضر ایشون علوم و معارف دینی رو میاموخته، عقلانیت دینی رو می آموخته.
بانو امین علاوه بر مکتب فاطمه دبیرستانی دخترانه تأسیس می کند و به این طریق راه را برای ادامه تحصیل دختران در خانواده های مذهبی هموار می سازد. توصیه این بانوی فرهیخته به زنان و دختران این است که مشکلات دوران تحصیل را تحمل کنند و درس را ادامه دهند، زیرا کمبود افراد متعهد و آگاه در بسیاری جوامع به خوبی حس می شود.